بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين ولا سيما بقية الله في العالمين ارواحنا له الفداء. بحث در آیه شریفه بود که فرمود به اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم و قلوبهن. قبل از این که بحث را پی بگیریم چند نکته واضح بر اساس همون روش مفردات و ترکیبات در حوزه مفردات آیه عرض میکنیم. یک نکته در مفردات آیه این است که اذا سألتموهن، این یک شرط، منتها این شرط محقق موضوعه نه شرطی که مفهوم داشته باشه. این نکته واضحی است و الا این اذا و این حرف شرط در اینجا از اون شرطهای که مفهوم افاده کند نیست، شرط محقق موضوع هست که مفهوم ندارد. اگر سوال کردید، اگر زمینه پیدا شد، اون وقت فسألوهن من وراء حجاب، این شبیه اون شرط از شاد که بفرمید اون آیه شریفه که شرط محقق موضوع، حالا آیهشو یادم نمیاد، ولی همون که میگه اذا رزقت ولدن فختنهو، اذا رزقت ولدن فختنهو که دیگه مفهوم نداره. این بچه داشتن موضوع برای این است که ختنه کردن مصداق پیدا بکنه. این یک نکته که حالا واضح. نکته دوم در مفردات این است که این سوال در اینجا در واقع درخواستی است که در زبان جاری، بر زبان جاری میشه. ممکن هم هست که با زبان بدن در واقع چیزی رو بخواد، از کسی بخواهد، و این غیر از اون سوالی است که در مقام دعا و درخواست از خداوند چیزی میشه. اینم واضحه، اینم نکته دوم. نکته سوم در این مفردات و مقدمات این بود که این است که این متاع هم که در اینجا به معنای هر نوع کالایی است، هر امری است، هر شیء است، و اینکه کالا را هم در زبان عرب به متاع میگن، برای اینکه وسیله تمتع و بهره گیری است. و اینجا اذا سألتموهن متاعا در واقع کنایه از این است که چی با اون طرف مقابل یک رابطه زبانی یا درخواست عملی برقرار میشه. بله، حالا اینکه سوال از یک متاع بکنه این خصوصیت نداره، این یک کنایه ایست از اینکه رابطه‌ای میخواد به شکل زبانی یا رفتاری با طرف برقرار بکنه. بله، سألتموهن متاعا که بره در خونش بگه که من این ظرف شما رو میخواهم، این که موضوعیتی نداره. این نمونه ایست از این که زمینه پیدا شده برای اینکه با او سخنی بگه، یه رابطه رو در رو با او برقرار بکنه. حالا ممکنه متاع و کالایی از او بخواد، ممکنه به عکس باشه، بخواد چیزی رو به او بده و امثالی، یا سخن بگه راجع به یه موضوعی که در اون درخواست متاع نیست، خواد مطلبی از او بپرسه، سوالی بپرسه، سوال شرعی ازش بپرسه. این هم یک نکته. بنابراین نکته بعدی همین است که متاع در معلومه که معناش چیه، ولی ادا سألتموهن متاعاً این نمونه ایست که حکایتگر از اون مقامی است که رابطه زبانی و ارتباط رویاروی با کسی میخواد برقرار بشه. اینا یه نکته که خب واضحه. اینا نکته دیگر هم در اینجا این است که چون میخواد بگه این سوال من وراء حجاب باشد، این قرینه لبی و حالی در اینجا وجود داره که مقصود اینه که اذا اردتم ان تسالوهن شیئا، چون سوال اگر بخواد محقق بشه و بگه بعد اون، این که خلاف اون فلسفه حکمی است که اینجا قرار داده شده، وقتی که سوال میکنی یعنی وقتی که میخواهی سوال کنی، در صدد سوال برمیایی، از در واقع از قبل با توجه به این مسئله باشه تا این سوال من برای اجاب باشه. این هم حالا یک نکته دیگه در اینجا. این سه چهار نکته که در این مفردات عرض نکرده بودیم ولی گفتیم گرچه واضحه یک مروری بکنیم، این چهار پنج نکته تا اینجاست. نکته دیگر هم در اون اطهر است لالکم اطهر لبون. بله نکته دیگر هم که راجع به حجاب، بله این را ظاهرن دیگه عرض کردیم که حجاب در اینجا با سطر تفاوت داره، اینم عرض شده بود. نکته دیگر هم در این اطهر است، اطهر لقلوبکم و قلوبهن. خب این طهارت در اینجا مقابل همون است که در آیه دیگه فرمود، که در اون آیه قبلی فرمود فی قلبه مرض، این مقابل اون مرض این طهارته. و طهارت را در اینجا که معنای کلی داره، طهارت اون پاکیزگی و نظافته، از اون طهارت و پاکیزگی ظاهری را میگیرد تا اون طهارت شرعی که در مطهرات اونها وجود داره تا امور مربوط به قلب، که در طهارت قلب اینجا همون طهارت قلبی را مطرح کرده که نوعی از طهارت مقابل اون طهارت ظاهری. و عرض شود که و طهارتی هم که اینجا مطرح شده، طهارت در زمینه اون روابط جنسی است، به قرائن حالیه و مناسبات حکم موضوع اینجا اون طهارت از حیث این که در دام اون تلذذات جنسی و انحرافات جنسی قرار نگیرد مراد هست. اینم خب روشن، بحثی خیلی مهمی نداره. نکته دیگری هم که در اینجا وجود داره این است که هم در اون آیه هم در این آیه و هم در آیات دیگه تأکید بر اون قلب داره، میگه ما این محدودیت هایی که در روابط ظاهری و رفتارها قرار دادیم برای یک فلسفه ایست که مربوط به قلب میشه و اون جنبه اصلی مسئله و اون حیث اصلی مسئله در این محدودیت ها این است که قلب و درون از اون وسوسه های شیطانی پاک باشه. در واقع این تخلفات جنسی و اینها که مورد توجه قرار گرفته برای این است که اصل اینه که اون قلب پاک باشه، توجه به مباحث قلبی داره. حالا این البته از نظر تحلیل های فلسفی اونها بحث های زیادی داره که در آیات دیگر هم هست و در روی کردهای کلامی فرق مختلف این مسئله البته جای بحث های بیشتری داره که چه مقدار این رفتارها به ما و رفتار این افعال به ماهیه افعال موضوعیت داره، چه مقدار اون امور قلبی موضوعیت داره، هر دو موضوعیت داره. اینو البته یک داستان تحلیلی در مباحث کلامیه که الان ما نمیخوایم به اون بپردازیم. اون چه که این آیات، چون آیه فی قلبه مرض قبلی، چه این آیه شریفه که اطهر لقلوبکم افاده میکند، این است که رابطه این رفتارها با درون این مورد توجه هست و این که پاکی درون یک اصالتی داره و اهمیت بالایی داره. این حالا منافات نداره که یک فعلی با قطع نظر از درون هم یک آثاری داشته باشه، تبعاتی داشته باشه. منتها بحث مفصل اون دیگه در جای مناسب دیگری باید انجام پذیرد. رابطه رفتار و امور باطنی و این که در فلسفه احکام کدام از اینها بیشتر مورد توجهه و آیا مطلقا میشه بگیم این سمت ارجحه یا اون سمت درونی ارجحه یا ترکیبی از اینهاست یا تفصیلی در افعال و رفتارها وجود داره، این یک فصل مستقیم. میخواد سوالم نکنید راجع به این، نه خواهش میکنم بفرمایید، ولی این بحث جای مهمی داره. فقط اون چه که اینجا میخوام عرض بکنیم اینه که در هر دو آیه به مقوله امر قلبی و مرض و سلامت قلب توجه شده و این که محدودیت های جنسی در شریعت مرتبطه با اون امور جوانهی و یک فلسفه اساسی اون طهارت قلب و سلامت باطنه. این فعل جمله این مسلمه، از آیه به خوبی استفاده میشه.
اثر فعلیشون
داشتی میشه؟ نه هیچی. من اول جلسه عرض کردم که بنابراین سریع از آیه بگذاریم، در این حال دیگه نشد، دیگه گفتیم که چند تا نکته در مفردات آیه رو بیان بکنیم.
طهارت قلب و اونا فعلا نمیتونه اثر فعلی داشته
نه، حالا رو ترکیب جمله این داره مفردات داریم یه بحث کوتاهی میکنیم. ترکیب جمله این است که آیه افاده میکنه که محدود کردن این روابط جنسی و نرفتن به سمت تلذذات جنسی در خارج از اون مدار شریعت، این مایه پاکی قلبه. خب حالا این پاکی رو ممکنه کسی علت حکمت بدونه بتونه ازشم استفاده فقهی بکنه، نه اون جای خودش محفوظه. اینی که عرض میکنم یه بحث معارفی است، یه بحث تحلیلی است که در فلسفه احکام بیشتر به اون آثار ظاهری توجه میشه یا آثار باطنی بر اساس روابطی که ظاهر و باطن دارند. این نظریات مختلفی میشه ارائه کرد در تاریخ کلام ما و گرایش های فکری و کلامی و معارفی ما هم تفاوت طیفی از رویکردها و نظریات وجود داره که در جای خودش.
مثلا در اون آیه پیغمبر از این قلبه این مرض، اونجا مثلا اشعار بیشتر به اون یعنی بددلان داره، اینجا میگه یعنی این مسائل به پای قفل پایدامن هم در معرض این خطرات هستن.
بله بله، اینجا این تعبیر اطهری که داره یه مقدار الان نکته‌ای داره که بعد عرض میکنیم. اونی هم که حالا این اصل نکته اینجا واضحه که در اینجا اگر اطهر را افعل و تفضیل بگیریم که ظاهراً راهی جز این نباشه، نمیدونم بعیده که راه دیگری داشته باشه، اگر افعل و تفضیل بگیریم اون وقت پاکتر بودن، این که این موجب پاکتر بودن قلب است، ممکنه نکته ای افاده بکنه که بعد عرض میکنی.
استاد راست، این در مورد زن پیامبر یا زن شهدا
نظر این که حالا گفتیم که آیه اینو بحث میکنیم، آیه مربوط به زنهای پیامبره و تعمیمش حالا الان بحث میکنیم. خیلی خوب، این 5-6 نکته در مفردات بود که تعداد زیادی هم واضحه، در این حال یه مرور انجام شد و یک استدراکی کردیم چون قرارمون این نبود که در این حد وارد این مفردات بشیم، اما این 5-6 مطلب در مفردات آیه مناسب بود که عرض بشه. بسیار خوب، در آیه یک بحث این بود که اشاره کردیم آیا این آیه در اداد آیاتی است که سطر را مورد تأکید قرار می‌دهد یا اینکه در اداد آیاتی است که مباحثی فراتر از سطر را مورد توجه قرار می‌دهد. عرض شد که هم در آیات هم در روایات ما دو طائفه از ادله داریم. طائفه اولا ادله ایست که سطر را مورد تأکید قرار میده، و منع نظر به اعضا را مورد تاکید قرار میده در نقطه مکمل اون. این یک تعریف از آیات و روایاته که مقوله صدر که در صلات هست و در مطلق مباحث رابطه زن و مرد هست مورد تاکید قرار داده. صدر که حکمت اون البته مسائل شهوانی است ولی مقید به اون نیست. این که میگه اعضا را باید بپوشاند یا به اعضای نامحرم نگاه نکند، فلسفه و حکمت اون نظم دادن به اون روابط جنسی و التزازاته ولی مقید به اون نیست. این بحث ستر و کشف در نقطه مقابل اون نگاه یا غض بصر، این یه مقوله ایست که در طایفه از ادله و آیات و روایات آمده. یا غض من ابصاره، این همون غض بصره بر اساس ولا یبدین زینتهن، این هم ستره که از پوشش اعضاست. اما گروهی از آیات و روایات داریم که به مقوله فراتر از ستر میپردازه، به مقوله التزازات میپردازه، یا حالا مثلا فاصله داشتن و عدم اختلاط و امثال اینها. سوالی که اینجا بود در جلسه قبلم اشاره کردیم اینه که این فسألون من وراء حجاب داره به ستر اشاره میکنه و عدم نگاه به اعضا اشاره میکنه. این ملحق میشه به آیات و روایات حجاب به اصطلاحی که امروز ما میگیم، یا اینکه نه این به طایفه دوم و روی کرده دوم توجه داره و اون اینه که فراتر از و مجزایی از بحث ستر و اینها میخواد بگه التزاز نباشه که در آیات مثلا لایت معنی لا تخضعن فلا تخضعن آیه قریبی لا تخضعن بل قبلش لا تخضعن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول مثل اون طبق تفسیری که ما کردیم. یا حالا اینجا داره اختلاط رو میگه که کار به این نگاه کردن و نگاه نکردن و ستر نداره. میگه وقتی که با دیگری ارتباط میخواد برقرار بکنه حاجبی و حائلی وجود داشته باشه. این یک سوال بود که از اون قبیل اول است یا از قبیل دومه. اینجا عمده مفسرین فرمودن ظاهر آیه این است که حجاب در اینجا غیر از این اصطلاح متأخر حجابه، این به همون معنای لغوی است و به این مسئله دوم غیر از اون بحث سطر اشاره میکنه. تقریبا همه این برداشت رو کردن، با ظاهر لغت هم این سازگارتره. البته در تفاصیل دادم بعضی هم این رو جز آیات حجاب هم به شمار آوردن، گفتن از همون گروه اوله. اینا اگر بخوایم تقریر بکنیم اون احتمال اول که این آیه هم از آیات ستر و حجاب به اصطلاح امروز ماست، باید بگیم که فسألون من وراء حجاب این یک کنایه است. این که میگه حائلی باشه این موضوعیتی نداره، کنایه از این است که باید مستور باشه، اعضا مکشف نباشه، مو و اعضای طرف مکشف نباشد و شما هم به اعضا نگاه نکنی. این احتمال اولا وجود داره، بنابراین میتوان با توجه به مجموعه مباحثی که اون روز و امروز اشاره شد اینطور گفت که فسألوهن من وراء حجاب دو احتمال دارد. احتمال اول که غالبا مفسران همون را برگزیدند این است که حجاب را به معنای حائل بگیریم و ظاهر جمله را اخذ بکنیم و ظاهر هم این است که وقتی میخواد رابطه برقرار شود پرده ای وجود داشته باشه، حائلی وجود داشته باشه. این را میخواد آیه بگه، حالا البته خطاب به زنهای پیامبر. این احتمال اوله که کار به ستر و کشف به اون معنای حجاب اصطلاح امروز نداره. این احتمال اوله که غالبا این میگن، ظاهرم همینه، چون حجاب در اصطلاح همون حائل و مانع اون شکلی است، نه پوششی که یدنین علیهن من جلابی بهنه که چیزی بذاره رو سر اعضا رو بپوشونه، یک حائل و مانعی است که پرده است، دیواره یا هر چیزی میتواند بین دو طرف حائل و مانع باشه. این احتمال اول است که با ظاهر اوفت هست. و احتمال دوم اینه که نه، بگیم این آیه هم از آیات حجاب و ستر، حجاب معنای امروز و ستر به شمار میاد. این وجه دوم را اگر بخواد کسی توجیه بکنه باید اینطور بگه: فسألوهن من وراء حجاب، بگوید که یک توجیهش اینه و تقریرش اینه که بگیم فسألوهن من وراء حجاب، ولو که حجاب معنای لغویش همون ساتر نیست بلکه حائل و مانع میان دو چیزه، اما این فسألوهن من وراء حجاب این ترکیب کنایه از اینه که باید مستور باشه زن و این طرف نباید نگاه بکنه، دیگه کار به اون حائل بودن نداره. یا اینطور بگه، بله؟ میخواد بگه که این یا حالا تبریر دومی که میخواستم بگم اونم بگم بعد عرض میکنم، یا اینکه کسی بگه حجاب در اینجا یه معنای اخصی از اونی که از ظاهرش استفاده میشه مراد هست. ظاهر حجاب این است که مانعی و حائلی باشه بین دو چیز، ولی اون که پشت این حائل ستر نباشه، این مطلقه. منتها یه مصداقش هم میتونه این باشه که میگیم حائل داره یعنی لباس پوشیده، اینم صدق میتونه بکنه، ولی اون که مصداقی از اون حائل باشه. ممکنه بگیم که اینجا حجاب در حائل متصل به بدن به کار رفته، حالا یا به نحو استعمال در یکی از مصادیق از حجاب، یا اینکه استعمال مجازی. اینم تقریر دوم مسئله است. تقریر اول مسئله این است که اصلا این فسألوهن من وراء حجاب که میگه این ترکیب کنایه است، به جای اینکه بگه نگاه به اون نکن، به او بگه که خودت رو بپوشان، میگه که ارتباطتون با حائلی باشه. این ارتباطتون با حائلی باشه کنایه از اینه که ستر لازمه. این تقریر اول برای احتمال دوم بود. تقریر بعدی همین است که نه، حجاب اینجا استعمال شده در جزئی از معنا، یکی از اون مصادیق معنای مطلق، یا اینکه مجازاً اصلا حجاب اینجا معنای همون ستر به کار رفته. این دو سه تقریری است که برای احتمال دوم میشه گفت. منتها دلیل این که اکثریت همون معنای اول را به کار بردن این است که این معنا و احتمال دوم یا بایستی بگیم مجاز هست، استعمال لفظ در معنای مجازی است، یا استعمال لفظ در جزء معناست، و یا اینکه بگیم این کنایه از چیز دیگری است. اینا همه از عدمشه، ولذا همون معنای ظاهری اول مراده. این دو احتماله که سریع اون روز گذشتیم، مقدار امروز بازترش کردیم.
اون جورایی مخالف شأن نزول آیه است
و با شأن نزول اون هم شاید سازگار نباشه، شاید که تو این شأن نزول هم آمده که مثلا عمر گفت، نمیدونم کی گفت، چی بود که پرده ای افکنده بشد و اصلا مواجهه برقرار نشه. تا حدی شأن نزول هم این احتمال دوم رو دفع میکنه. پس احتمال دوم که دو سه تقریر داشت با اصل عدم مجاز، اصل عدم کنایه و همینطور با توجهی به شأن نزول دفع میشه، و همون احتمال اولی که اکثریت به اون گرایش پیدا کردن میشه مرجح. یعنی در اینجا آیه نمیخواد بحث سطر رو اینها رو بیان بکنه، اونی که در اون آیه آمد در سوره نور اون سطر رو نظر بود، یغض من ابصارهم لا یبدین زینتهن، اینجا یه چیزی فراتر از اون رو میخواد بیان بکنه. همینجا این نکته رو هم توجه داشته باشید که اگر احتمال دوم پذیرفته بشه، بگیم این کنایه از همون سطر و عدم نظر و سطر و امثال این هاست، اون وقت الغای خصوصیت اوناش خیلی راحت تر میشه، چون اونجا یه چیزی مانع از الغای خصوصیت نیست، از زنهای پیامبر میشه عبور کرد. ولی اون اولی که باشه اگر الزام را هم استفاده بکنیم، وقت اون الغای خصوصیتش با مانع جدی مواجهه که اینو باز تکمیل خواهیم کرد. بله؟
معنای اول باشه طریق اولویت که حجاب هم
میشه. بله بله، فهوا رو که افاده میکنه کاملا درسته. فکر میکنم اون روزم حالا بنده یا یکی از دوستان اشاره کردن، بله اگر داره میگه اختلاط نباشد یعنی حائل باشه، طبعا اون رو افاده میکنه، منتها خب یه چیزی مزیده برونه.
بله. یه زنی سرش برهنه است ولی پرده است، دستش هم کامل پوشیده است، نمیتونه از پشت پرده بده.
نه نه نه، این که به طریق اولا اون رو میرسونه یا با الغای خصوصیت اون رو میرسونه، علتش اینه که فلسفه این حجاب اینه که نگاه نیفته دیگه، منتها احتیاط زیادی کرده که اصلا مانعی باشه پرده باشه، معلوم میشه اون مفروضه. حالا به دلالت اقتضا ممکنه باشه، حالا یا فهوا یا به دلالت اقتضا باشه، که جعل اینجور احتیاط که میگه یک حائل باشد، این بدون اون ممنوعیت از نگاه و لزوم سطر معقول نیست عرفا، یه دلالت اقتضا ممکنه باشه، این شاید در تقریر دقیق ترش دلالت اقتضا باشه. اگر ما قول اول رو بپذیریم، اون سطر رو کشفم از آیه استفاده میشه، ولی با یک دلالت اقتضای عرفی. حالا خوب شد این تقریرش هم میخواد دقیق تر شد. بنابراین اگر احتمال دوم اول باشد، آیه همون میشه مثل لایوبدین زینت آنه. اگر احتمال اون احتمال یعنی احتمال ببخشید احتمال ترتیبی که الان چیدم احتمال دومه، اگر این احتمال دوم بشه میشه آیات همون سطر، اما اگر احتمال اول باشه که حائل و مانع رو بیان بکنه، این به یه دلالت اقتضایی داره که سطر هم لازمه، منتها در محدوده همون چه که در خود آیه هست.
این قول اول، این یعنی بالاتر از حجاب، یعنی برای حجاب میتونیم مطلق فاصله گذاری اجتماعی هم اینو میگه.
خب همین داریم بحث میکنیم دیگه. حالا این یک بحث تمام شد، پس دو احتمال بود، همون احتمال اول که این آیه حائل و ساتر را بیان میکنه ترجیح داده شد با یه دلالت اقتضایی در دایره دلالت خدایی، این یک بحث.
تعبیر برای حجاب در مورد ارتباط پیامبر با خدا
اومده. بله، حجاب اونجا گفته شده که ما حجاب مادی داریم و حجابهای معنوی داریم، و در روایات هم داره حجاب ظلمانی و حجاب نورانی.
معید اون
معنایی
که کنایه‌ای
نگیم. بله بله بله، اصلا همه استعمالات قرآن 5-6 جا حجاب در قرآن میکرده، دیشب من همه شد دیدم، همه اونا در کار به سطر رو اینا نداره، مانع بین دو چیز رو بیان میکنه نه سعد. اذا قرأت القرآن، بله اذا قرأت القرآن، بله جعلنا بینك بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، اونجا یعنی حائلیه. سایر استعمالات حجاب هم با همون معنای اول سازگاره. این یک بحث بود. بحث دیگری هم که اینجا مطرح شد این بود که این آیه امر مختص به زنان پیامبر می‌فرماید یا اینکه از اون می‌شود فراتر رفت. خب در پاسخ و بررسی پاسخ این سوال و بررسی این مبحث دوم می‌توان اینطور گفت که ظاهر آیه که واضحه که خطاب مرتبط با زنهای پیامبره، اذا سألتموهنه، این زمین هنه برمیگرده به زنان پیامبر، و کل این آیه 53 بود از سوره حجرات، 7-8 حکم در ارتباط با سوره احزاب بخشید. سوره احزاب این در ارتباط با زنهای پیامبر بود. خب این مدلول مطابقی و اولی آیه همون اختصاص به زنهای پیامبر را افاده میکنه. منتها آیا میشود این را الغاء خصوصیت کرد به سایر زنها؟ این خیلی مهمه دیگه، چون این آیه یکی از نزدیکترین آیات به بحث اختلاط دیگه. وقتی میگه ساتری حاجبی و حائلی باشد، در واقع داره میگه در آمیختگی و اختلاط نباشه، شاید یه مقدار شدیدتر از مطلق عدم اختلاط هم باشه، چون ممکنه حاجب نباشه و صدق اختلاط هم نکنه. این میگه حاجب باشه، یعنی اختلاط نباشد و یه چیزی بیشتر، مثلا نگاهشون به هم دیگه نیفته. این با بحث اختلاط ارتباط داره و به نحوی اخص از اختلاط هم هست. خب از این جهت این نکته خیلی مهمه که این آیه قابل تسریه و تعدیه به سایر زنان هست یا اختصاص به زنهای پیامبر داره. خب حالا خیلی شوهرداری در اینجا حالا خیلی معلوم نیست، اینجا خیلی چی باشه. اون زن پیامبره، میخوایم الغاء خصوصیت بکنیم، قاعدتا دیگه حالا فقط به زنهای شوهردار شد الغاء خصوصیت نشه، به مطلق زنها باشه. حالا اصل این که ببینیم الغاء خصوصیت میشه انجام داد یا نه. برای الغاء خصوصیت این رو با توجه داشته باشیم که اگر ظاهر وجوبی فسألوهن را بگیریم که مفاد امر هست، الغای خصوصیت حتما نمیشه. این چرا؟ برای اینکه مواجهه با یک ارتکاز قاطعی نمیذاره الغای خصوصیت بشه. سیره قطعی، ارتکاز قطعی و یک امر مسلم فقهی که میان زن و مرد نامحرم لازم نیست یک پرده ای وجود داشته باشه، حائلی و جسم واسطی وجود داشته باشه. این سیره قطعی است، ارتکاز قطعی است و در این شاید بشه میگیم یه نوع ضرورت فقهیه.
مکانه شاید
که منزل و خانه که حریم خصوصی هست، این رو به این جهت مثلا بیشتر لازم میدونه تا حالا که اجتماعی و بیرون، چون سیره شاید بیرونه و تو حریم خانه ها معمولا این بوده. مثلا خانواده حریم خصوصی، حالا این که آیه اطلاق دارن، البته مورد غالبا اینطوره که ازا سعل، نه درست، ازا سعل تو مهن متاعن میگه، غالبا مثلا در خانه ممکنه که مثلا اینجور باشه، ولی خب حمله بر این نشده، چون تو خود اونجا الغای خصوصیت میشه. حالا زن پیامبر رو میخواد تو خونه ازش چیزی بگیره بگه حائل باشه، ولی اگر جای دیگه است لازم نیست. اینا نگفتن، خود سقطه که اینجور گفتن. مطالعه نکته شما البته در خور توجه هست، حالا خیلی نباید کلن اون رو کنار گذاشت. از شبت که برابر این الغای خصوصیت، اگر بخواهیم این آیه را از زنهای پیامبر به سایر زنها سرایت بدیم و در اون هم بگیم جاری است، یه راهش الغای خصوصیته، بگیم که شبیه همون لا تخضعن بالقوله، خصوصیتی نداره. البته اونجا قرائنی در آیه بود که خصوصیت نداره، واقعا عقاب اونها بیشتر بود و الا اصلش در همه بود. اینجا اون قرائن نداره، ولی ممکنه بگیم الغای خصوصیت میشه. این راه الغای خصوصیت، راه الغای خصوصیت اینجا مواجه با این مسئله است که اگر ظهور الزامی رو بخوایم بگیریم، با هیچ به هیچ وجهی نمیشه این را الغای خصوصیت کرد. چرا؟ برای اینکه ما قطع داریم که الزام به حائل میان فرد نامحرم و زنها به طور مطلق، حالا ذات بعل یا غیر ذات بعل، این لازم نیست، حتی ذات بعلش هم لازم نیست، حتی در همون موردی که اینجا خانه هم هست لازم نیست. اگر کسی میره تو خونه کسی، رفت آمد خانوادگی که وجود داره، در خانه، داخل خانه، الزام به اینه که حائل باشه، این معلومه که نیست، این خلاف ضرورت فقه، ولذا به دلیل این ضرورت فقه نمیشه الغای خصوصیت کرد. اون بعد نکته دومه، این دلیل اوله که الغای خصوصیت برای تعدیه حکم از غیر زنان پیامبر به غیر زنان پیامبر بر اساس الغای خصوصیت که عرض کردیم، این وجه اول تمام نیست. بله، اگر فسألوهن را از ظهور وجوب برداریم و بگیم یک حکم ندبی و استحبابی را بیان میکند، آنگاه میشود این الغای خصوصیت را پذیرفت. این دیگه مواجهه با یک ضرورت فقهی و مانع جدی نیست، برای اینکه میگه بهتر اینه که یک حائلی باشه، این بهتر بودن هیچ ضرورت فقهی اینو معنی نمیکنه، میتونید تعامل داشته باشید، روی روی هم تعامل باشه، ولی بهتر اینه که مانعی باشه، حائلی باشه، این قابل تسریه و الغای خصوصیت هست. مطمئنی که خلاف ظاهره که ظهورش همون وجوب و بحث وجوبیست. وجه دوم برای تعدیه این حکم به سایر زنهاست در روابط با زنها به طور مطلق، بگیم این حکم جاری است، اینه که اطهر قلوبکم و قلوبهن را علت بدانیم، بگیم ذالکم اطهر لقلوبکم و قلوبهن، این علته، به منزلت العله است، شبیه اون که در آیه شریفه قبل هم گفتیم فیت مع الذی فی قلبه مرض، در مقام بیان علته ولو عدات علت نداشته باشه. اینجا هم ممکنه کسی بگوید که ذالکم اطهر قلوبکم و قلوبهن در مقام علته، چرا ما این حکم را جعل کردیم؟ برای اینکه این واسطه شدن حائل موجب پاکی بیشتر قلب شما و قلب اونها میشه. خب این طهارت قلب شما و قلب اونها، این اختصاص به زنهای پیامبر نداره، یه بحثیست که در روابط میان افراد و نامحرم ها و غیر محارم همه جا وجود داره. حالا به مؤمنین بخوره می نداره، بله، حالا خطاب، حالا این کم ها فقط مؤمنه یا همه رو می گیره، بحث های کلی و کبروی جای خودش. خیلی، در اینجا و پاسخ به این تبریر دوم و استدلال دوم که دالکم اتحل قلوبکم و قلوبهن را علت بگیریم و بگیم علت این را تعمیم میدهد، اینم نمیشه پذیرفتن. اینجا باز به دو دلیل مناقشه داره. این یکی این که همون نکته قبلی اینجا هست، این دالکم اتحل لقلوبکم و قلوبهن اگر بخواهد تعلیل باشد و این حکم الزامی را تعمیم بدهد، با همون ضرورت فقه مواجه میشه. اون ضرورت فقه نمیگذاره که این بشه تعلیل معمم. این وجهی که قبل گفتیم اینجا هست. دوم هم این است که خب اینجا ما ادات تعلیل که نداریم، با قرائن عرفی باید بگیم این در مقام بیان علته. خب این در مقام بیان علت بودن چون دلیل نداره، باید قرینه ای داشته باشیم، سازگار باشه. اینجا ما میگیم خود قرائنی وجود داره که این تعلیل نیست، یک حکمتیست که داره ذکر میکنه، و اون قرینه مهمش این اطهر افعل و تفضیله. اون جایی که یتم الذی فی قلبه مرض میگه اون سازگار اتفاقا با این که بگیم این واقعا عمل ممنوعی است، این برآمده یک از یک مرضه، اون مرض قلبی که نگاه کردن حاصل از نگاه ملتزانه است اون ممنوعه، اون میشه اونجا گفت. اما این که بگیم این موجب پاکتر شدن قلبه، این با الزام سازگار نیست، با الزام این خیلی سازگار نیست.
در مورد حفظ فروش از کار
اونجا اگر اون آره اونجا همینه، اگر افعل و تفصیل باشه عدات تعلیل هم نیست، این با بیان یک حکمت و یک امر از شبد که غیر تعلیلی سازگارتره. و البته اون نکته قبلم هست، حالا این دو نکته اگر جدا جدا هم براتون تمام نباشه در کنار هم میگه که ذالکم اتحل قلوبکم و قلوبهن، نمیتواند تعلیلی باشه که معمم باشه. بله اگر فسالوهنه را از وجوب برداریم همه اینو جوره، میشه اینم را تعلیل گرفت، برای اینکه هر اقدامی که موجب پاکی بیشتر قلب باشه، مسئولیت بالاتر انسان در روابط باشه، اون میتونه مستحب باشه. ولذا ما اگر همه بحث تو این دو استدلال و تعمیم، چه از باب القاء خصوصیت چه از باب این که اطهر را علت بگیریم، برمیگرده به این که فسالوهنه را وجوب ازش استفاده بکنیم یا بگیم نه از وجوب دست کشیدیم. اگر ظاهر دلالت آن بر وجوب را حفظ کردیم، این آیه دیگه از اختصاصات زنهای پیامبر میشه، نمیشه تعمیم داد، نه با القاء خصوصیت نه با علت گرفتن اتحل قلوب کن. چرا؟ برای این که مواجهه با یه ضرورت فقهیه، اون ضرورت فقهی نمیذاره ما این را یک حکم الزامی عام بگیریم. ولذا امر ما دائره یا این است که این حکم را استحبابی بگیریم و عام، یا این که الزامی بگیریم و از اختصاصات زنهای پیامبر باشه. و مانعی نداره که ما پایبند به همون ظهور فسالوهنه باشیم و این را طبعا باید از اختصاصات بگیریم و تعمیم به دیگران داده نمیشه. این نکته به ذهن میاد، ممکنه حالا اینو بذاریم بعد دیگه، جمع این دوتا یا میشه نمیشه مال سومشه که
بعدی ادامهشم من مفکر از لکم هم توضور رسول الله اونم معیر این میشه.